أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در رابطه با اشتراط ذکوریت در قاضی بود و ادله رو یک به یک بحث کردیم. نقل اقوال بود، دو سه تا قول دیگه با ادلهش مونده. یکیش مرحوم استاد عبدالکریم اردبیلی هست که در فقه القضای خودش ادله رو یک به یک نقل کرده. از این جهت عبارتهایشون رو میخونیم که از نظر استدلالی خیلی نزدیک به اون چیزیست که ما میخواستیم عرض کنیم. یعنی ایشون یک به یک تمام ادله رو بیان میکنه و مخدوش میکنه. اولین دلیلی که ایشون ذکر میکنه بحث الرجال و قوامون علی النساء هست. الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفق و من انباله. و چه استدلال میفهمند؟ این استش که مردان بر زنان قیمومیت دارند و لازمه قیمومیت سلطه و سلطنت و ولایت هست. و چون قضاوت هم نوعی ولایت تلقی میشه، نوعی حکومت تلقی میشه، بنابراین اگر ما بگیم زن بیاد قضاوت به عهده بگیره، لازمش اینه که بر مردان ولایت و حکومت داشته باشه و این خلاف مطلوب از آیه هست که گفتن الرجال و قوامون علی النساء. و ایشون میگه که در شأن نزول آیه وارد شده که یکی از زنان انصار ناشزه شد و شوهرش رو کتک زد. این رفت پیش پدرش و پدرش او رو آورد پیش پیغمبر، فرمودن که شما، عرض کنم حضور شما که زمینه ازدواج این دوتا رو فراهم آوردی ولی این شوهر دختر من رو کتک زد. حضرت بدبان میفهمن که خب باید قصاص بشه و میرن که قصاص بکنن. آیه نازل میشه که اما آیه نشوز نازل میشه که اگه که زن ناشزه باشه کتک خوردنش اشکال نداره. و پیامبر میفهمن که همون موقع که داشتن میرفتن میفهمن که آن جبری نازل شد گفتش که این چیزی که من گفتم نباید اجرا بشه. خب اما اون کشینه که اینجا قصاص لازم نیست و رفع قصاص شد. این یه نکته من اینجا الان به ذهنم رسید در این آیه خدمتتون عرض می‌کنم که این آیه جواز ضرب نیست، شاید ازش نشه فهمید، بلکه داره میگه یه واقعی اتفاق افتاده، یه کسی رو زده، بعد حکم قصاص کرده، بعد اینجا اومده میگه که فضل بوهنه، یعنی رفع قصاص شده، نه اینکه اون کاری که کرده کار مجازی بوده. کمی که حضرت بدبن هم گفتن بعد قصاص بشه، الان میشه اصل کار خوبی نیست که انسان زنشو کتک بزنن حتی اگر ناشزه باشه. حتی بعضی از این آیه جواز ضرب زن رو فهمیدن وقتی ناشزه باشه. نکته من چی بود؟ متوجه شدی؟ آره، این در مقامی بوده یه اتفاقی افتاده، حضرت گفته برید قصاص کنید، اینا داشتن میرفتن قصاص کنن، آیه نازل شد که آقا قصاص لازم نیست. یعنی اون این گفته فجر بوهن نه دلالت بر حتی جواز هم نمی کنه. داره میگه آقا اون کتک کاری که شد دیگه قصاص نکنید. آره، حالا احتمال، البته حالا من نمیخوام قطعی بگم چون فجر بوهن نه امرم باید عقیبه یه سری مسائل قرار بگیره، اون دلالت خودش رو بر لزوم که از بین میبره. یعنی اگه زن ناشزه شو واجب که نیست که به زنش خواهد بگیر امر دلالت بر وجوب میکنه، پس امر حتما دلالت بر وجوب نمیکنه. حالا دلالت بر چی میکنه؟ معمولا اگه حضری باشه میگن امر عقیب حضر، دلالت بر جواز میکنه، مثل که گفتش که مثلا فعضا حللتون فستادو، این استادو امر عقیب الحضر که چون محرم نمیتونه سید بکنه، حالا گفته فستادو یعنی یجوز الاستیان. حالا اینجا هم قرینه بفرمایید، قرینه برای این که عرض کنم حضور شما که یه اتفاق و رویدادی افتاده، حضرت دستور به قصاص داده، حالا اینجا میگه فضل بوهن نه، این شاید دلالت برای این رفع قصاص میکنه. یعنی فضل بوهن نه داره میگه اون کاری که اتفاق افتاد نیازمند ضرورتی بر قصاصش نیست. حالا به صورتی احتمال بلن اکثرا ازش جواز ضرب زن ناشزه فهمیده. خب عرض کنم حضور شما که این شأن نزول آیه علامه هلی علامه ببخشید طباطبایی میفهمه الرجال قوامون علی النساء، یعنی نوع رجال قائم بر نوع نساء هستند، اینجور فهمیده ایشون، ولذا ایشون قیمومیت مطلق مردان بر زنان رو فهمیده و برش هم استدلال کرده. اما شما اگه صدر ذیل آیه رو بخونید بعضی ها معتقد هستن که این فهم درست نیست، بلکه به مناسبات و چون موضوع الرجال و قوامون علی النساء، یعنی هر شوهری قائم بر زنش، یعنی در رابطه با زناشویی بحثر زناشوییه الرجال و قوامون علی النساء، اینه که وقتی شوهری و زنی با هم ازدواج میکنن، ازدواج کردن، شوهره باید کارای زنه رو انجام بده، قائم بر زن باشه. بنابراین قیمومت به معنای سلطنت هم به کار میره، ولی اینجا به مناسبات حکم و موضوع اینه که هر رجلی قائم بر زن خودشه. پس اینجا دلالت نمی کنه که همه مردان و همه زنان قائمن، پس بنابراین شما بگی اینجا زنان پس نمیتونن قاضی بشن. دقت میکنه چی هست کردن؟ دقت کنی؟ بله. الان مثلا میگه فقسل و وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی چی؟ یعنی بریزید سر کله همدیگه، صورت همدیگه رو بشورید؟ نه، یعنی هر کی صورت خودشو بشوره. فقسل و وجوهکم و ایدیکم، میگه آقا بریزید صورتاتونو بشورید، میگه آقا بیاد یا با هم بریم تو استخر، من صورت تو رو بشورم تو صورت تو. این که فهمیده میشه مناسبات و حکم موضوع، یعنی هر کی صورت خودشو بشوره. فقسل و وجوهکم، یعنی هر کی اینجا گر رجال قوامون علی، یعنی هر شوهری قائم بر زن خودش. بنابراین قیمومت حتی اگر بر حکومت و ولایت هم دلالت کنه، ولایت شوهر بر همسرشه، بیشتر از این افتضاح. یعنی این خانومی که شوهر داره، این شوهر بالا سرشه، اینقدر بیشتر دلالت. اما این زنه یه آدم دیگه، شوهر یه کسی دیگه هم قائمه بر اینه، حاکمه بر اینه، قیمومت بر این داره، نه این چنین چیزی دلالت نداره. اینه ایشون میگه نه، اول بعد اینو بگیم که به مناسبات و حکم و موضوع، ما میفهمیم که هر شوهری قیمومت و حکومت و سلطنت بر خانم خودش داره، اونم در امور زناشویی، باز به مناسبات و حکم و موضوع، یعنی در امور زناشویی قیمومت داره، اما در امور غیر زناشویی دیگه قیمومت نداره. که مثلا فرض بکنید که حالا مثلا این داره تحصیل، مثلا اموری مربوط به زناشویی نباشه، دیگه اشکالی پیش نمیاد. چون اگر بخوایم به دلالت این اصل بکنیم، بگیم سلطنت داره، از این سلطنت استفاده کنه قضاوت نکنه، باید از این سلطنت استفاده کنه، هیچ کاری نباید بکنه، نباید مهندس بشه، نباید دکتر بشه، نباید هیچ کاری نباید بکنه، قضاوت خصوصیتی دیگه پیدا نمیکنه، چون داری مطلق ولایت مردان بر همه زنان رو، همه نوع مردان بر نوع زنان استفاده. خب این چیزی که قضاوت خصوصیت نداره، هر کار دیگه انسان بخواد بکنه باید بگی نه. نه مثلا رئیس مثلا اداره بشه، رئیس اداره نمیتونه بشه، بگی رئیس زنای دیگه بشه، رئیس زنای زنا هستن آشپزا، میگه آقا این سرای خانم شما آشپز جنگ، این خانم سر آشپز، اینم نمیتونه بشه، بگی مرد بذاریم سر آشپز خانم بشه، یعنی هیچ نوع ولایت و سلطنت. این یه اشکالیشون میگیره. اشکال بعدی که ایشون میگیره، میگه اصلا قیمومت به معنای حکومت و ولایت، این اصلا یکی از معانیش، یه معنای دیگه‌ش هم قائمون علی از زوج، قائمون علی امرأته، یعنی مراقبت بکنه ازش، یعنی الرجال قوامون علی النساء، یعنی شوهران باید مراقبت کنن از زنانش، یعنی این لطف به زنا، یعنی داره میگه این تو لازم نیست تو که مردی کسی مواظبت باشه، ولی این خانم تو موظف یک مواظبه اینا. یه چیزایی در میاد، یه چیزایی در میاد، اما اونی که تو میخوای در نمیاد. خب مراقبت کردن، مگه آقا مثلا شما عرض کنم حضور شما که مواظب رهبرتون باشی، مراقبت از رهبرتون دل نمیشی ما برمون برایت داریم، آقا مواظبت بکنید کسی خدشهی بهش وارد نکنه، صدمه جسمانی یا صدمه معنوی بهش نزنه. مراقبت کردن دلالت بر حکومت کردن و ولایت کردن، با بلکه ممکنه برعکس باشه. میگه آقا مواظب استادتون باشید، مواظب عرض کنم حضور شما رئیستون باشید. آقا رئیس معرفی میکنم، میگه آقا کمکش کنید، مراقبت کنید ازش، بالاخره تازه اومده جوونه، شما سنی ازتون باشید، تجربه دارید ازش موافقه. دلیل نمیشه که اینا برای اونها ولایت دارن، اینا ولایت باشه. این فرمایش ایشونه.
ولی قاهر مصلا یه ذره سلطه میرسونه،
مثل مواظبت میکنه. خب دیگه اگه معنای اولی که سلطه میرسونه، دو تا معنا داره. حالا میخونه. ببین ایشون میگه که عرض کنم اقولو ان دلالت الایه علی عدم اهلیت المرء للقضاء علی ماقی موقوفه علی ان تكون القوامون به معنی مسلطون. اگه گفتی قوامون به معنای مسلطون علیه نفر تدبیر و تعدیب و ریاضت و تعلیم و القیمومه به معنی الولایه و تکون عامتن لجمیع شون، اولا ولایت معنای ولایت میده، ثانیاً حذف متعلق که قائمون فی چی فیشو نگفته در دلالت بر همه چی، هم در قضاوت هم در هر نوع حکومت و ولایت دیگه ای بکنه.
نه
همون زنبخت زنبخت به معنی عبارت رو دارم میخونم. و تکون عامتا لجمیع و لیست مختصتا به زوجیه، دیگه مخصوص به زوجیه نیم. و یکون المراد به ما فضل الله، بعدم بگیم به ما فضل الله، یعنی جعل الفضیلت له تشریعا و تکوینا. الرجال قوامون علی النساء، باز نگیم به ما فضل الله، یعنی به ما فضل الله که قدرتشون قوتشون بیشتره که تکوینی بشه، نه، هم تکوینی رو میگیم هم تشریعی رو میگیم، یعنی در تشریع هم خداوند به مردان برتری داده. خب در قوت عقل و تدبیر تکوینیه، در احکامی مثل ارث و قضاوت نکردن و خیلی چیزا زن رو زده کنار، مرد رو گذاشته جاش. پس هم تفضیلش تشریعی شده، هم تفضیل تکوینی شده. خب علامه طباطبایی گفته عموم هذه العله، یعنی به ما فضل الله یعطی ان الحکم المبنی علیها ان قولوا الرجال قوامون علی النساء غیر مقصور علی الازواج. این نشون میده که این حکم مقصور بل ازواج نیست، بل الحکم مشغول لقبیل رجال، بلکه این حکم جعل شده برای نوع مردان علی قبیل النساء من الجهات العامه، از جهات عامه که ترتبت بها حیات القبیله جمیعا، یعنی نوعا کلا خداوند متعال هم در شریعت هم در تکوین وقتی مرد رو خلق میکرده برتر از زن خلق کرد، وقتی احکام رو جعل میکرده احکام مرد رو در اون احکام فضیلت داده بر زنان. که جهت حکومت و القضا، کما که گفته امیر باید مرد باشه، قاضی هم باید مرد باشه، و کل ذالک مما یقوم به الرجال علی النساء. و علی هذا فقوله الرجال قوامون علی النساء ذو اطلاق تام. این فرمایش علامه طباطبایی جلد 4 صفحه 330. ایشون میفرماند که همه عرض که من میکردم یمکن ان یکون القوام به معنی من یصلح و یحافظ، یصلح و یحافظ کما قال فی لسان العرب قد یجی القیام به معنی المحافظه. گاهی وقت میگیم قائمون علی کذا، یعنی حافظون علی کذا، یعنی نگهبانشه، نگهدارشه، مراقبشه. و منه قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء و قوله تعالی مادمت علیه قائما. الان مادمت علیه قائما در اون آیه است که میگه که اگه پول قرض بدی به یهودیه این برش نمیگردونه، مگه مادمت علیه قائما، مگه اینکه بالا سرش هی وایسی ای بگی آقا یالا بده یالا بده. این مادمت علیه قائما قیام علا اینجوریه. در تاج العروس هم آمده که قال الفراء القوام المتکفل بالامر. مثلا این دیگه خیلی واضحه که فراء گفته قیوم، یعنی کسی که متکفل امره. پس الرجال قوامون علی النساء یعنی شوهران متکفل امر زنان، یعنی باید بره کار بکنه، عرق جبین بیه پول بیاره بده به این زن، نباید بره کار بکنه بیاره بده به مرد بخوره، مرد باید بره کار بکنه بیاره بده زن. هم بعد قبلش رو میخونه.
خب
نه.
و حکم
حالا از کجا میفهم که این آیه ربطه به قبلش داره؟ از کجا نمعلوم بیارته باشه؟ نه از کجا این آیه رو میچسبونی به آیه قبل؟ حالا عرض کنم بذار یه عبارت تمام شه. وقتی اقرب الموارد قام الرجل علی المرأة و سانه ها و کذا، یعنی سانه ها و قام بشنه ها، میگه قام الرجل علی المرأة یعنی سانه ها، یعنی سیانت کرد ازش و کاراش مشغول به کاراش شد. آقا دو تا کار داریم، برو نون بگی، برو چی بگی، کاراش انجام. قاضی ابن براز هم گفته که الرجال قوامون علی النساء، یعنی انهم قوامون به حقوق النساء، یعنی زنها یه حقایی حق حقوقی دارن، یعنی در حقیقت آیه در صدد محدود کردن زنان نیست، بلکه در صدد لطف به زنانه. به آقا زنها در صدد امتنان به زنانه، میگه آقا خانوما ببینیم ما برای تو مراقب گذاشتیم، مثل که مثلا یه رئیسی دو تا مراقب داره، میگه آقا لطف کردیم ما برای تو دو تا مراقب گذاشتیم، دو تا امر برد کاری داری، چیزی بیرون چیزی کاری میخواد بگو اینا برات بکنم. این لطف به زنانه، نه اینکه زنان رو محدود کنه بیاد بگه چیکار بکن چیکار نکن. انهم قوامون به حقوق النساء التي لهن على الازواج و مع ان الايه ناظره الى نظام الاسره. ایشون میگه اصلا آیه سرزده ایشون بخونید، این در راجع نظام خانواده داره صحبت میکنه، نمیخواد راجع به اجتماع شهر و همه عالم صحبت کنه، میگه الرجال قوامون علی النساء، داره نظام خانوادگی رو بیان میکنه، میگه در خانواده مرد باید متکفل زن باشه. حالا نهایتا شما بگو در نظام خانواده مرد باید حاکم بر زن باشه، در نظام خانواده، نه در نظام اجتماعی. اگر ببینید قوام دو تا معنا داره، قوام یه معنای سلطه داره، یه معنای سیانت داره، درست شد؟ حالا اینجا کدومه؟ این اولی شد، ما نمیگیم نه اینه نه اینه، یعنی اتخاذ موضع نه. این یک، یه اشکال. اشکال دوم، اگر قیام به معنای حاکمیت باشه، اینجا داره زن و شوهر رو میگه حاکمه بقید، نه هم نه، نه اینکه این زنه هر کسی بیاد برش حاکم کنه، باباش نمیتونه حکومت کنه برش، داداشش نمیتونه حکومت کنه برش، فقط شوهره هست که میتونه در یه سری امور اونم شهر مشخص کنه. به ما فضل الله یعنی اون چیزایی که خداوند در شریعت و در تکوین تعیین کرده. نکته سوم که به ما فضل الله معلوم نیست اصلا تشریعی باشه، یا خداوند متعال وقتی مرد رو خلق کرد یه جوری خلق کرد که بتونه سیانت کنه یا حکومت کنه بر زن، بر زن خودش، یعنی اینجوری خلقش کرده، خبیث خلقش کرده که بره کارهای بیرون رو بکنه، این زن لطیف بمونه تو خونه، نره صخره بکنه و سر کشاورزی کار کنه و بخواد بره پول دراره بیرون، پول اون در بیاره این بخوره، اون در بیاره این بخوره، اینم میشه مقام اصل امتناع. آره به ما فضل الله هم یعنی در تکوین اینو یه جوری ساخته که میتونه بره بیرون کار. اینم باز ما نمیگیم حتما اینه، میگیم اینجا هم دو تا احتمال، پس سه تا دو تا احتمالی شد، دقیق کردی چی هست؟ خب حالا ببین اصلا آیه چی صدر رو از صدر بخونیم یا آیه قبلش بخونیم. آره
بعد کل جهنم مواضی هم ما ترک الوالدات و الاغربین و الذین عقدت ایمانکم
یعنی بحث در مقام ارث و ارث هم یعنی خانواده، یعنی اسره، یعنی یکی پسر عمو، یکی مادر، یکی خواهر، یکی زن و شوهر، ارث رو داره میگه. خب بعدش
همین آیه است که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات و المؤمنات حافظات للغیب بما حفظ الله اللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واحجروهن فی المساجد واضربوهن.
خب الان این چه ربطی به دین داره که همه مردا و همه زنا؟ این داره رابطه زناشویی رو میگه، نشوز رو داره میگه، در ادامه همه آیه هم هست، بعد از این آیه با واو هم عطف شده بهش، اینا نشون میده که اون بالایی هم مار زناشوییه. ادامه بدید. حالا این آیه باز ببین و این خفتم شقاق بینه ما، این آیه ربط داره به بالا، چرا؟ و داره دیگه، وای عاطفه داره، وای عاطفه یعنی ارتباط و اتصال وصل، یه فصل و وصل یادتون نرفته، بحثه خیلی بحث مهمیه، حتما برید دوباره مراجعه بکنید امروز، بحث فصل و وصل یکی از مهمترین بحث‌ها در فهم آیات قرآن، یعنی کجا واو اومده، کجا نیومده، چرا اومده، چرا نیومده. الان میگه ول و این خفتم شقاق بین هما. اصلا این هما به چی برمیگرده؟ همون رجال نسایی بود که بالا گفت، همونی بود که بعدش گفت نشوزه اون. نه نمیشه با این همه عطف‌ها شما یه چیز کلی بگه الرجال در جامعه اسلامی الرجال قوامون، همه رجال، نوع رجال قوامون علی نوع. کجا میاری؟ نه سبل آیه، نه زیل آیه، نه احتفافات آیه چنین تجویزی نمی کنه. لذا به نظر من حتما این آیه راجبه از باز حتما آره این از عجایب چی شما کشفش کردید. یعنی ما بارها گفتیم اگه یادتون باشه اینو اولین بار کجا گفتیم؟ در بحث از بدر، جنگ بدر عرض کردیم. در اونجا گفتم آقا تا کسی 5-6 تا آیه بالا، 5-6 تا آیه پایین، سالا 5-6 تا آیه بالا نداره، ولی آیاتو بالا صدر زیل نخونه نمیفهمه که این عرض کنم آیه‌ای که مربوط به خمس است به چه معنی است. خب اینجا هم همینه، الان صدر زیل بخونید ما با تفسیر کلام طباطبایی کرده موافق نیستیم و با ایشون موافقیم. یعنی ایشون هم شواهد و مدارکی آورده که دیگران هم ازش امر زناشویی فهمیده. خب حالا نهایت چیزی که میتونید بگید اینه که آقا مرد بر زن حکومت داره، باز نگه سیانت داره، بگید مثلا اون معنای دوم بگیرید، بگید حکومت داره، میگن به اندازه‌ای که چون داره میره ارسال مسلم ویژگی‌هایی داره بره اونجا اجازه بگیره و چیکار کنه و اگه نکنه چی میشه. این دمنوشه اما خیلی کم آب جوشه. خب اگه نخورم ایشون بره اگه نمه جزا کل ناشون نخیر. خب نه جنس مردان، جنس مردان در جنس زن نمید. نه به مناسبات حکم و موضوع معلوم میشه که این قیامی که داره میگه شوهر بر زنش. مثال زن دیگه گفتم که او افتصل وجوهکم، اون واب مگه جمع نیست؟ این وجوهکم مگه جمع نیست؟ این ور جمع، این ورم جمع دیگه. مثال زدم این مثل اینجا که الرجال جمع النسان جمع، ولی نمیگه که افتصلو یعنی همه تون بریزید بشورید همه صورتاتونو، یعنی همه به همه مناسبات و حکم و موضوع اقتضا میکنه که هر کسی صورت خودش بشه. اینجا الرجال قوامون علی النساء مناسبات و حکم و موضوع در اگه فرض گرفتیم که این رجال یعنی شوهرها، نساء یعنی همسران، این فرض بکنه اول، پس این یعنی شوهران قائم هستن بر همسرانش، یعنی هر شوهری این دیگه نمیخواد بگه همه شوهرها بر این زن بیچاره، همه شوهرها بر این زن هم، چون شد شوهر و همسر دیگه اون معنی که مونگه خیلی راحت فهمید. ولی اگه شما الرجال جمعش زدی به همه رجال، نگفتی مناسبات و حکم موضوع اینجا مسئله خانوادگی رو میگه، اون وقت فرماش شما مدی میشه، اما میشه فرماش علم طبعا. خب میگه معنی الآیه ناظرتون الا نظام الاسره یا نظام اسرت میگه، یعنی همسرانو داره میگه، یا نهایت داره تحلیل تفاوت زن و مرد در سهام ارثشون میگه با توجه به آیه بالا. یعنی آیه بالا رو بگیری داره میگه چرا ما اومدیم بین زن و مرد در ارثشون فرق گذاشتیم، به زنا معمولا کمتر دادیم به مردا بیشتر دادیم، میگه خب به خاطر که مردا بیچاره یه کاری رو دوششون گذاشتیم. یا اینه داره میگه، یا اینکه نه نظام الاسره رو میگه، بنابراین کما ان الایات السابقه شاهدتون علیها. اگه بالا رو بگیری میشه دومی که نظام در حقیقت ارث رو داره تبیین میکنه و تفسیر. اگه پایین رو بگیری که داره میگه از خانم رو این خفتم شقاقا بینهما و بعدش هم قبل از اینم ناشزه و زوج ناشزه، اینو میگه میشه نظام الاسره. بنابراین و ایشون میگه ولا اقل من الشک فی اطلاق القوامون. حالا اگه شما هیچ کدوم اینا رو قبول نکنید، بالاخره این سه تا احتمال هست، این سه تا احتمال موجب شک میشه و محتمل القرینیه وجود داره، بنابراین شما نمیتونید اطلاق آیه رو استفاده کنید. حتی اگر بگیم که قیمومت به معنای چیه؟ ولایته. به علاوه این که اگه شما بیایی بگی آقا همه مردان قائم بر همه زنان، نوع مردان بر نوع زنان قائم قیام دارن، این خیلی غیر ممکن هستن چنین چیزی. میام که روشن. خب انقلت. حالا این قلت قلت هم میکنه، میگه که مثلا ممکنه به ما فضل الله به معنی تفصیل شعنی باشه، نه تفصیل اقتضایی باشه، نه تفصیل ولایت فعلی. یعنی میگه نه همه الان ولایت دارن، یعنی میتونن ولایت داشته باشن، مردان میتونن بر زنان ولایت داشته، نه که فعلی هم. خب اگه میتونن داشته باشن که باز شما استدلال تمام نمیشه، که ما باید بگیم فعلا ولایت دارن، نه اینکه میتونن اقتضایشو دارن. اقتضایشو اختزاش دلالت و فعلیتش به استدلال شما تمام میکنه. این هم حالا احتمال درستی نیست، ایشون هم آورده. خب و فعلیه، حالا باز ایشون یه مقداری اصطلاح خطابی هم صحبت میکنه اینجا، میگه فعلیه. با این صحبت هایی که کردیم، حالا یه مقدار وارد بعد از استدلال یه خطابی صحبت، چون خطابی هم کارسازه دیگه، به خصوص اگه خانم هم نشسته باشه. فعلیه ان استفادت معنن معنا کلی آمن من الآیه، یه معنای کلی عام از آیه بفهمیم، لیشمول حتی روابط اجتماعی الاخرى، حتی روابط اجتماعی اخرى از این آیه فهمیده بشه، لا تقلم اشکال. چرا؟ چون که قیام به شؤون مرأه در علاقات زوجیه و در زندگی خانوادگی مشترک استلزام اینو نداره که بقیه علاقات و بقیه مسئولیت‌های اجتماعی هم همینطوری باشه. و الا فعلا هذا الفهم، اگه قرار باشه اینجوری بفهمیم، باید مثلا رو خیلی کارا معنی کنیم. از چی من کنیم؟ از هر عمل اداری، هر فعالیت حکومتی، در جمیع عرض کنم دفاتر دولتی. فلا یجوز للمرأه ان تتولى مسئولیتا واحده صناعیتا، حتی نمیتونه تو صنعت کمک بده، یعنی خانوما رو بفرستیم مثلا تو تلویزیون سازی بگی آقا این پیچه رو بچون، اونم نمیتونه. و غیر صناعیه، وزاریه، وزارت نمیتونیم بهش بدیم، نیابیه، نائب کسی نمیتونه بشه، و عیت مسئولیت فی عیت تنظیمات حرفیه، در هر شغلی که شما استفاده کنید، مثل پزشکی، پرستاری، عرض کنم مسئولیت بخش بیمارستان یا مسئولیت بخش دانشگاه، این رو هیچ کنم اینها رو بشه نمیشه بدیم. دانشگاه خانم هم زدی باید بری آقا رو بذاری سر، نمیشه. مثلا حوزه علمی خواهران هم زدی باید آقا رو بذاری سر، نمیشه یه خانم رو بذاری مرسول. این خیلی خیلی این شد دیگه خطاب دید. او عیت مسئولیت فی عیت تنظیمات حرفیه او غیر حال وجود ولایت و سلطت علی الرجال فی کلها، همه اینا باید بگی که حالا تو می‌خواستی قضا رو درست کنی، همه چی رو دیگه مجبوری که داخل کنی، چون دیگه خیلی خب. پس استفاده تو مثل حاضر حکم من حاضر آیت الکریمه لا تخلوم نشکا. خب این پس این آیه. یه آیه دیگه هستش میگه ولهن نه مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه، اینم سوره بقره آیه 228 هست. میگه برای زنان همون حقوقی هست که برای مردان هست، به اون چیزی که معروف است در کتب آسمانی، همون حقوقی که زنا دارن مردان دارن، همون حقوق زنان دارن. ولهن نه و علیهن، علیهن یعنی حقوق مردان، لهن یعنی حقوق زنان، لهن یعنی برای حقوقی که برای زنان همون است که برای مردانه. بالمعروف، به اون چیزی که در کتب آسمانی معروف و شناخته شده است. چرا؟ چرا صدر زیدشو بیارید، صدر زیدشو بیارید سوره بقره آیه، حالا معنی اون متن دارم من میگه همون حقوقی که برای زنان است، همون است که علیه زنان است، یعنی به نفع مردان است. ولی رجال علیهن درجه، مردان یه درجه بالاتره. ولی رجال علیهن درجه، مردان یه درجه بالاتره. والله عزیز و حکیم، خداوند هم عزت داره هم حکمت داره. خب باز اینجا به نظر من این لهن و علیهن مربوط به کل زنان نیست، مربوط به آیاتی است که همونطور که فرمودن مربوط به زوجیت و ارتباط زناشویی و این داره حقوق خانوادگی رو بیان میکنه که چه خواهد میگه آقا همه حقوقشون یکسانه، حالا یه مقداری ما یک کمی مردان رو یه سری حقوق بیشتری دادیم به خاطر که زحمت بیشتری تو آیات قبلی بهش دادیم. سلوک نه نه آقا نه هیچ وقت. بیار آقا میاری آمان بیارم بخون قبل از بعدش بخون
آیات والمطلقات يتلبسن مسلما فلا تطاع تهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا الاصلاح فلهن مثل الذی علیهن بالمعروف.
خب این همه آیه در راجع به طلاق بود، یه دفعه میگه ولهن مثل الذی، نه که پس این تو اجتماعی بحثای مباحث اجتماعی نیست، هم مباحث خانوادگی، بحث طلاق میگه طلاق که گرفتن حقوق مساوی دارن، حالا یه مقداری بعضی چیزا رو ما گفتیم مردان ترجیح دارن بر زنان، ذیلش هم همینطوره. بنابراین این آیه مربوط حقوق زوجیته و ازش فضیلت عمومی برای همه چی فهمیده نمیشه. حالا این آیات دیگه‌ش هم همینه، خیلی سسته. حالا یکیش هم اومن یونش شعو فی الهلیته و هو فی الخصام غیر مبین، این آیه هم گفتن، نمیدونم حالا ما همه اینا رو براتون بگیم. یونش شعو فی الهلیه یعنی یک بانویی که یه دختری که اینو توی ناز و نعمت و زینت و اینا بزرگ کردن، هلیه یعنی زینت، یعنی یه دختری که تو زینت بزرگ شده، ولی که بحث مباحثه و گفتگو میشه یه هم میخواد مخاصمه میشه، میخوان استدلالی کنن، یعنی این زبانش لاله. خب این اشاره به نوع عرض کردم جو عرض کنم بانوان در عهد پیغمبر زندگیشون و سلوکشون چی بوده، اینا انقدر مشغول کارهای خونه و زندگی بودن همونطور که جلسه قبل توضیح دادم که دیگه برن درس بخونن و چی کنن، خیلی با کسی صحبت کنن و بتونن حرف خودشونو خوب بزنن، نمیتونست چسی فرصت برای گفتگو اینا پیدا نمیکردن. و حالا تو اون عهدها خیلی از خانوما منویات خودشونو نمیتونستن بیان کنن، چون خیلی مراودات و این چیزا به اون صورت نبوده جز با خواهر مادرای خودشون. میگه و هوا فی الخصام غیر مبین، یه خصومتی پیش بیاد این طرفش زبانش باز نیست که بتونه حرف دلشو بزنه، نمیتونه حرفشو بزنه، به لکنت زبان میفته و هو فی الخصام غیر مبین. حالا یه همچین بانویی که توی هلیه و عرض کنم حضور زینت و اینا بزرگ شده، یونش شعو فی الهلیه و موقعی هم که قراره حرف بزنه زبانش باز نمیشه حرف بزنه، یه همچین چیزی رو برای خدا قرار دادید، این قبل و بعدش اینه. راضی به اونی که اسناد دختران ملائکه گفت و جعل الملائکه تبعات عباد الرحمن اناثا، این مربوط به اون معناست، این آیه البته قبلش نیست، این آیات دیگه ای هست. بعدیشه. حالا این مربوط به این، حالا ببینید دیگه، حالا همه رو نمیخواد بگیم وقت میگیره، قبل و بعدش مال اینه که میگه آقا چرا حالا هم که میخواد تقسیم بندی کنید و به ما یه چیزی نسبت بدید، دخترانی که خودتون بدتون میاد و رنگتون سیاه میشه وقتی خبر میدن دختر دار شدی، اونو به خدا نسبت میدید، وقت اون توصیف اون دختر رو اینجا بیان کرد. حالا استدلال چیه؟ استدلال اینه که و هو خصام غیر مبین، یعنی اگه خصومتی پیش بیاد این خانم زبونش باز نمیشه. میگیم خب حالا اگه یه خانم پیدا شد که زبونش باز شد اشکال داره بذاریمش قاضی؟ اینم جواب اینه. ضمن اینکه این اصلا در صدد بیان امور اجتماعی نبوده، این داشته نفی میکرده اون امر عقائدی رو که آقا چرا فرشته رو دختر خدا میخوانید و نسبت میدید به خداوند متعال، اون چیزی که دوست ندارید و به خداوند نسبت، اون داره اون رو میگه، اصلا چه ربطی به قضاوت داره؟ یه دفعه شما این وسط از این و هو فی الخصام غیر مبین استفاده کردید که مثلا این در خصومت ها بدتره، این خیلی امر بعیدی. آیه بعدی و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، میگه بشینن قرار عرض کنم حضور شما که بشینن تو خونه هاشون و قرین خونه هاشون باشن و نیان مثل جاهلیت اولا تبرج کنن خودشون و زینت هاشون و اینا رو به اظهار کنن. اینم یه استدلال. بعضی هاشون خود تبرج داشتن دیگه. و استدل لوبه ها ایزن و ان تصدل مرع للقضا یستد ای امورن منها خروج، بله استدلال کردن که منها خروج ها من البیت و الاختلال اختلاط به رجال و اسماء و صوته ها لهم و المجادله معهم و هذه امور مرغوبتون انها شرعن. جلسه گذشته توضیح دادیم که خانم ها بالاخره بعضی هاشون یه سری ویژگی های خیلی خاص داشتن، یه وقتی می اومدن بیرون و عرض کنم به حالت رقص و به حالت خودنمایی و اینا بعضا بوده در زمان جاهلیت، که این آیه به اون اشاره داره. آره این هم که خود روشنه، میگه آقا قرنفی بیوت کن، نه این اصلا در شأن نساء النبی یا نساء النبی لستن که عهد نساء اون آیه شروع میشه تا میرسه به اینجا، همه اینا احکام عرض کنم حضور شما که زنان پیغمبره و لذا عیب گرفتن بر عایشه که آمده به جنگ جمل، میگه خب قرآن گفته تو خونهاتون بشینید، برای چی بلند شدی از مدینه اومدی بصره؟ خب این اینم شاهدش،
یعنی اختصاص که
ظاهر حالی داره
نداره،
نه اختصاص ظاهرش هم نداره، شما قبل و بعدش بخونی باب عطف هم داره مربوط به نساء النبی، بخون آقا آیه رو.
یا نساء النبی دستون نکرده من اختصاص الانتقایتون نتباط اخزن به قوم ایت من در فی قلب مرز و نطور نقوم المعروف و قرن فی بودت کن نبات و بردش نتباط جالیت اولا بعدین نسلا و بعدین نزد و بعدین الله و رسول رو این نمایید الله و یسر هم و رسح به بیده و تحقیر کن تحقیر.
یعنی آیا در شأن یه ذیلش در شأن اهل بیت صدرش هم در شأن نساء النبی آمده و این که شما ازش بخواید یه امر اجتماعی فراگیر برای همه زنان بفهمه خیلی بعیده. خب اینم معلوم خیلی خیلی بده، حتما گفتم قرآن بخونید، هر آیه هم هر علمایی بهش تمسک کرد شما مقید باشید صدر و ذیل آیه رو حداقل دو تا آیه قبلش و دو تا آیه بعدش رو چید بخونید. حالا اون بحث عقایدی سر جا خودش، حالا وسط بحث قضاوت زنان بحث بله نه اینجا ما دلیل متقن قطعی مستند مکرر از ائمه معصومین علیه السلام داریم که آیا در شأن کی لازم شده چه جوری نازل شده، چون که قرینه داریم و قرینه داریم، چون که دست ما خالیه به این واو و صدر و ذیل و اینا. بله گاهی اوقات هم اونا هم استناد کردن. خب ولذا بعضی استناد میکنن به همین آیه که این عرض کنم آیه تطهیر در شأن تمام بانوان پیغمبر نازل شد، در بیت بیت اهل البیت یعنی همه بیت نبی نه بیت خاص، منتها خب ما دلیل خاص داریم که اینجا بیت به معنی خاص.
لا تبرج جمع جاریه، خب ممکنه یکی بیاد بگه خب این به معنی نداره، کما که از
ببین آیه خودش در شأن زنان پیغمبر هست، ولی ما قرائن دیگری داریم که تبرج حرمت تبرج اختصاصی به زنان پیغمبر نداره، کما اینکه میگه اقم نسلات و آتین زکار اختصاصی به زنان پیغمبر، او ادله دیگه ای هست که عقل صلات دیگه نگفته زن پیغمبر یا غیر زن پیغمبر صلی الله علیه و آله. بنابراین ما صرفا به این آیه که کار نداریم، یک امور محسوس به آیات روایات مجموعه از دین هست که ما نگاه میکنیم بعد میفهمیم که این از ادله اختصاص زنانه یا غیر زن. اون چیزی که مسلمه اینه که آیه در شأن زنان پیغمبر نازل شده، شما دلیل دیگه ای داری که تبرج برای همه زنان، ما یه دلیل دیگه نداریم که در زنان قضاوت واجب نیست، که حالا تو به این عقص کردی میخواد به این عقص بکنی، یعنی مستدل میخواد به این عقص بکنه بگه زن قاضی نشه، میگه آقا این چه اندلاعتی نداره، حالا شما میگی تبرج زنای دیگه هم نباید تبرج، میگه آقا دلیل دیگه داره، اگه ما بودیم این آیه میگفتیم این مخصوص زنان بگم من، ما این آیه نیستیم راجع به تبرج، اینقدر دلیل داریم که زن باید خودشو بپوشونه، بحثای حجاب داریم خیلی بحثای. خب خب آقا سنت هم چون روایت رو خوندیم و معنا کردیم و اینا و بعدن هم یه بحث مفصل راجع به سنت داریم از این عبور میکنیم برسیم به بحث اجماع. یکی ادله‌ای که تمسک شده به این که زن نمیتونه قاضی باشه اجماع، و اینم درسته، یعنی ما هیچ کسی رو پیدا نکردیم که بگه زن میتونه قاضی باشه، هیچ فقیهی پیدا نشده، هیچ فقیهی در عصر عرض کنم حضور شما که در تفکر فقهی شیعه نگفته که زن میتونه قاضی باشه، حتی جناب آقای اردبیلی که الان داریم میخونیمش که معمولا اینجور جاها چون خودشون مستقیم دستشون تو کار بوده و قاضی القضات بودن یه
یه گاهی اوقات بعضی چیزایی خلاف مثلا فتاوی دیگران به کمک بعضی از دیگران فقها گفتن، اما اینجا ایشون هم حتی قائل نیست. حالا خواهیم گفت. نه الان که تو مدرسه این تقیه چی بکنه؟ شیخ طوسی توی بغداد داره درس میده، توی هله داره درس میده، توی عراق داره درس میده، متوجه نشدم.
پس
نه خب بعضی جاها از حضرت سوال کردن که آقا ما رفتیم پیش عرض کنم حضور شما قاضی جور، حضرت فرموده نرید پیش اون، گفته خب چه کار کنیم، راست نشون داده، ولی اونجا نگفته که پیش زنا نرید، یا گفته این دیگه حالا بحث است که باید نه اینجور نیست. خب میرسیم الاجماع و فیه دلیل بعدی اجماعه ان الاصحاب خصوصا القدماء منهم القدماء منهم لم يتعرضوا للمساله في كتبهم المؤده للفقه. میگه ما اجماع هم قبول نداریم، چون ما رد اجماع یعنی اجماع قدما رفتیم تو کلام قدما هر چی دیدیم دیدیم که این مساله متعرض نشدن کل هدایت و المغنه و فقه رضا. بله از شیخ طوسی به بعد این اومده، کما که در مبسوط و مهذب و عرض کنم حضور شما که عبارت ها و خلاف و الا انهم لم يدعوا الاجماع، اونایی هم که شیخ طوسی و مهذب و خلاف اومده اونا ادعای اجماع نکردن. و حالا یه شیعه عبارتی از شیخ نقل میکنه که ما قبلا براتون خوندیم که ابو حنیفه گفته میتونه قاضی بشه، حتی که ما هم عرض کردیم اینا رو دیگه عبارت های شیخ رو چون خوندیم الان براتون میخونم. و الاجماع جمله آخر یه جور میگه اگه اجماع هم ثابت باشه این اجماع مدرکیه، یعنی مستندش همین عدله ایست که گفته که یه رجلی رو انتخاب کنید در بین خودتون، از شاید از همون دارن استفاده میکنن. امکان ثابتن فهم مدرکیون و محتمل مدرکیه فلا یکون دلیلن مستقیم. خب دلیل عقل، میگه دلیل عقل رو چند جور توضیح کردن و تبیین کردن. یکی اولویت به نسبت به قبول شهاداتشون که گفتن که شهاداتشون در حدود قصاص و در امور مالیه، اولا در حدود قصاص شهادتشون قبول نیست، ثانیا در امور مالیه شهادتشون نصف شهادت رجاله، و این حکایت از نقصان مرأه نسبت به مرد میکنه در حفظ و در تحمل، یعنی این که ورودیش اشکال داره که گفتن وقتی میخواد شهادت بده دوتا بشه، وقتی میخواد شهادت بده دوتا بشه، خب آدم چی به ذهنش میرسه؟ چرا مرد یه دونش کافیه زن باید دوتا بشه؟ چون ظاهرا این ورودیش همراه همطور که گفتن قاصد فهمدن مثلا چه بسا همراه با احساسات باشه خوب نبینه، چون آدم آره مثلا خواهر خودشو با خواهر شوهر خودشو یه جور نمیبینه، ظاهرا ورودیش دو جوره. ما حالا نگاه میکنیم آقا این همون کاره بود که اون کرد، پس چرا از این ناراحت شد از این ناراحت نشد؟ میگه اون خواهرش ناراحت نمیشه، این شوهر خواهرش ناراحت میشه، ورودیاش دو جوره. این حالا این توضیح دلیل دارم میدم ها، میخوام شما چیز فهمش. خب اجازه بده خوش بدید عقولو. ایشون میگه ما این دلیل قبول نداریم. حالا رسته شدو شهیدن من رجال اخون فا این لم یکونا رجلن فا رجلن ومبه اتان، یعنی دو تا زن نشستی جای چی؟ یه مرد. خب ایشون میگه که تقبل و شهادت امرأتین فی حد زنا، اولا کی گفته که در حدود دیات خانوما نمیتونن شهادت بدن؟ چرا؟ در حدود در حد زنا گفتن دو تا زن میتونه جایی یه مرد بشه. خب حالا شما میگه چی؟ باب القضا دو تا زن میتونه جایی، چهار تا شاهد عادل باید برای زنا باشه دیگه. میگه حالا اگه چهارمی نبود دو تا زنم بود جای اون چهارمی اشکال نداره. حالا میگه چی؟ و نهایت میگم آقا دو تا زن بیا قضاوت بکنه بشینن جمعی قضاوت، سه تا زن بشینن قضاوت کنه. این اینا اگه سه تا زن با هم دیگه بشینن در دستگاه قضایی با هم قضاوت بکنن دیگه شما تیغت نمیبره. خب این یکی. دو چی فهمیدی؟
خانم میشه.
نه الان داریم دادگاهی که سه تا قاضی میشینه. حالا قالبازی نمیشه. شما یه خورده ببینید تو دستگاه قضایی چه خبره. الان بعضی جا سه تا قاضی میشینن و با هم بله با هم حکم. و کذالک تقبل و شهادات تهن منفردات ایزن فی الامور المختصه به نکاح کلبکارت و ولادت و نحوه ها. یه سری امور از مثلا زن غیر زن که دیگه نمیتونه شهادت بده، مثل بکارت و ولادت و اینا که بالاتر زن بوده آبستن شده. خب همونا بگیم قاضی هم میشه، همون علته بگیم همون جام قاضی بشه، چه اشکال داره؟ حالا نیازی نیست یه حرفه اینکه تو چه فتوا میدی یه حرف دیگه. میدونم که میتونه بذاره، سوال ما را جواب بده که قاضی زن میتونه باشه یا نه. چرا؟ بله تو همین چند تا مسئله ما گفت که همین چند تا میخوام میگیم آقا همینجا قاضی هم میتونه بشه. چرا میگی نه؟ خب دلیل میگیم دلیل خب به خاطر استرار قاضی هم بشه، چه اشکال داره؟ استرار که نیست که، اینا از باب اینه که او آقا الان تو دنیا مردا همین کارا رو میکنن، چه استراریه؟ استرار نیست، شریعت گفته که این کار ممنوعه. وگرنه اگه شریعت نگفته بود که ما از کجا بفهمیم که مرد این کار رو میتونه بکنه؟ خب مبنای اسلام دارید میگید که این خانم میتونه اینجا شهادت بده، همینجا هم بگو میتونه قضاوتم بکنه. حواست به من نیست. استدلال چیه؟ استدلال اینه که چون شهادت نمیتونه بده به طریق اولا قضاوتم نمیتونه بکنه. میگیم خب خیلی جاها میتونه شهادت بده، همون جاها بگو میتونه قضاوتم بکنه. این دیگه حرفی نداری بزنید. بحث ما سر قضاوت ها، نه که میخوام راجع به این بحث نداریم، بحث سر اولویت قضاوت. یه بار دیگه پس بگم، استدلال داره اینه میگه، میگه که آقا چون زن در برخی موارد نمیتونه شهادت بده معلوم میشه نقصانی درش هست، شهادتش قبول نیست. اگه این یک مقدمه. مقدمه دوم، اگر زنان شهادتشون در برخی موارد قابل قبول نیست معلوم میشه به طریق اولا قضاوتشون هم قبول نیست، چون شهادت ابزار قضاوته، از قضاوت کوچکتره. غیر شهادت صد تا چیزی دیگه باید بشه انجام بده تا قضاوت شکل بگیره، یمین و نمیدونم نکول و خیلی چیزا هست در قضاوت که باید بتونه انجام بده. خب وقتی شهادتشون نمیتونه انجام بده، قبول شهادت هم به طریق اولا و قضاوت هم به طریق اولا.
شهادت
مهمتره
از قضاوت.
اگه مهمتر باشه این
استدلال. اگر شاهد هر جا داره در هر محکمه
میگرن
قاضی
به
برای
قضاوت رو کنه،
این شهادتی که
مهمه
در قضاوت.
یعنی اولویت رو قبول نداریم، یعنی اولویت رو قبول نداریم، یعنی اولویت رو قبول نداریم. مرحبا به ناصر، مرحبا به ناصر. خب نه ایشون اومد کمک ما احسن. لا يدل به نحو الاولوی على اشتراطه في القضاء كما ان نفوس شخص. حالا بعضی جاها میگن که آقا یه دونه مرد کافی نیست، باید دو تا باشه. حالا اون جاها میگه قضاوتش هم باید دو تا باشه؟ نمیگی که. اینم یه نقد، یعنی در طرف رجال هم گاهی اوقات گفتن یه رجل کافی نیست، باید دو تا باشه، باید سه تا باشه، باید چهار تا باشه. همونجا نگفتن قاضیش باید چهار تا باشه، دو تا باشه. معلومه نسبتی بین شهادت و قضاوت وجود نداره، چه برسه اولویت. و اصلا این به نظر من این نوع استدلال قیاس، به نظر من قیاس باطله، مگر اینکه شما یک تعلیلی پیدا کنی یه جا به نقصان عقلشون یا به نقصان نگاهشون، دیدشون، ورودیشون، اگه تعلیلی پیدا کنی چه. ولی اینکه شهادت نمیتونن بدن در بعضی امور بگی پس قضاوتم نمیتونن بکنن، این به جهتی نداره. فلا تدلو على نفی صلاحیتها مطلقا فعلا هازا انقبلنا القضا به نحو شورا. اگر گفتیم قضاوت شورایی هم میشه، کما این که میگیم میشه، و حاضر اولویه لا تذر رو به قضا النساء قضا کنن متعددا و کنن مجتمعات مع الرجال على حکم المسئله فی الامور التي تخبر شهادتهن منظما. خب حالا اینم یه فتعمل هم گفته که مثل که حالا خودش هم میاد تعنی دار. خب تا اینجا بس باشه، استراحتی بکنید، بیاد دوباره ادامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.